بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق‌جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، قاهران و برادران ایمانی، در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم. یک ماه روزداری، ریاضت کشی و مراقبه روح و دل آدمی رو صیقل میزنه، زنگارها و تیرگیهای اون رو میزداید و در آدمی آمادگی های بیجه ای ایجاد می کنه برای رؤیت و فهم اموری که قبلا برای او میسر نبودن، و این از برکات این ماه عزیز هست. از همین رو در ماه رمضان سخن حق راحت تر در جان آدمی می نشینه و او رو متحول می کنه. مناسب دیدم که امروز برای روحهای آماده و پذیرا از نفس بهشتی صحبت کنم، یا به تعبیر انگلیسی زبانها heavenly soul. صحبت دلنشینی خواهد بود انشاءالله، و امیدوارم که برای شما عزیزان خالی از لطف و فایده هم نباشه. در پردازش موضوع نفس بهشتی از قرآن کریم و میراث عرفانی اسلام استفاده خواهم کرد. نفس بهشتی یک مفهوم مرکب هست، ترکیبی است از نفس و بهشت. ابتدا من توضیحاتی درباره این دو مفهوم خواهم داد و سپس شش نشانه و علامت نفس بهشتی رو ذکر می کنم و در حوصله وقت محدودی که داریم توضیحاتی هم درباره اون شش علامت نفس بهشتی خواهم داد. خب شروع کنیم با بررسی دو واژه نفس و همینطور بهشت. واژه نفس و مشتقاتش در قرآن کریم کاربرد گسترده‌ای داره و ذو معانی هم هست، یعنی معانی متفاوتی داره. در زبان فارسی نفس رو غالبا روح و روان، جان و یا خود ترجمه می‌کنن، و در زبان انگلیسی هم من فکر می‌کنم دو تا واژه خوب برای نفس داشته باشیم که یکیش سلف هست و دیگری سول. در صحبتی که امشب من میکنم اون معنای دوم یعنی سول رو در زبان انگلیسی مراد دارم. نفس و همینطور واژه هایی مثل روح، فؤاد یا قلب که در قرآن کریم فراوان به کار میرن، اینا هیچ کدامشون عضوی از اعضای بدن نیستن، بلکه همگی اونها به ساحت آگاهی یا awareness راجع هستند. همه اونها راجع هستند به فاهمه و ادراک آدمی. برای مثال قلب که جایگاه محبت و عشق هست، ماهیچه‌ای نیست که در قفسه سینه قرار داره و خون رو در بدن گردش میده. در قرآن کریم در حقیقت قلب نام دیگری هست برای عقل. قلب نام دیگری هست برای عقل. از همین روز که در قرآن مکررن تعقل رو به قلب نسبت میده. کار عقل فهمیدن هست، درک کردن هست، و از قضا قرآن کریم تعقل رو به قلب نسبت میده. فی المثل در سوره مبارکه حج آیه 46 آمده. این آیه درباره کسانی است که حق رو تکذیب میکنن، از حق روی گردانن. میفرماید افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها، مگر جهانگردی نکردند تا قلب هایی داشته باشند که بدان تعقل کنند. لذا قلب در حقیقت وسیله ایست، ابزاری است برای فهم و درک، برای تعقل کردن. عشق هم که جایگاهش در قلب هست به معنای عواطف احساسات رقیق و رومانتیک نیست، بلکه به تعبیری که فی المثل مولانا به کار میبره، عشق عقل عقل هست. ما هم عقل داریم و هم عقل عقل، و این دقیقا توصیفی است که مولانا برای عشق میکنه. عقل اصناف داره، مراتب داره. یک نوع از عقل، یک مرتبه ای از عقل، همین عقل حسابگر و معاش اندیشی هست که ما در زندگی روزمره خودمون فراوان انشاءالله حدش استفاده میکنیم. عقل بسیار نیکویی هست و به خصوص در عرصه معیشت و سیاست این عقل حسابگر و معاش اندیش باید در سر بنشینه. اجالتاً عقل حسابگر فانکشن و کارکرد اصلیش محاسبه سود و زیان هست، cost benefit analysis. اما عقل یک مرتبه رفیعی تر و بالاتری هم داره که عارفان ما نامش رو عشق میذارن، و اون عقلیست که میتواند فراسوی سود و زیان رو هم درک کنه، بفهمه و در محاسبات خودش اون رو لحاظ کنه. خب من اینها رو برای شما گفتم که به اینجا برسم که نفس هم عضوی از اعضای بدن نیست. درست مثل قلب، فؤاد و روح به ساحت آگاهی و اورنس راجع میشه. یعنی شما زیر میکروسکوپ در لابراتوار دنبال نفس نگردید. نفس عضوی از بدن نیست و به ساحت آگاهی راجع هست و ذو مراتب هم هست، یعنی درجات مختلف داره نفس. در قرآن کریم همونطور که میدانید از نفس اماره، لوامه و مطمئنه سخن رفته. این رو همینجا عرض کنم، طوری فکر نکنید که ما نفوس متعددی داریم، یعنی هم نفس لوامه داریم، اماره داریم و هم مطمئنه. اینطور نیست، ما یک نفس بیشتر نداریم، اما اون نفس جلوه ها و صورت های گوناگونی پیدا میکنه. ما در هر مرحله از زندگیمون، در هر مقطع از زندگیمون، نفسمون یکی از اون صفت ها رو پیدا میکنه. یعنی یا خدای نکرده صفت اماره به خودش میگیره که معمولا در ادبیات دینی ما با پسوند به سوء استفاده میشه، یعنی اماره به سوء، نفسی که مرتبا آدمی رو هل میده، آدمی رو دعوت میکنه به زشتی و پلیدی. یا اینکه نفس ما میتواند در مرتبه لوامه باشه که اصطلاحا در زبان فارسی میگن سرزنشگر و نکوهشگر. انشاءالله که شما اینطور هستید که اگر کار ناشایستی انجام میدید، یک چیزی از درون will bother you، یه چیزی از درون شما رو سرزنش میکنه. این خیلی خوبه، خیلی خوب هست که آدمی وقتی که کار زشتی میکنه یه چیزی از درون آزارش بده، و اون همون مرتبه لوامه هست. مطمئنه نفس آرامیده و به آرامش رسیده هست. برای تقریب به ذهن، نفس رو میتوان به یک نردبان تشبیه کرد، و من در صحبت هام معمولا از همین تشبیه و تمثیل استفاده میکنم. نفس مثل یک نردبانی هست که پله های متعددی داره. پایین ترین پله نردبان نفس اماره هست، پله بالاتر اون نردبان لوامه است و غیره. هر کدام ما در هر لحظه و در هر مقطعی از زندگیمون بر روی یکی از پله های این نردبان ایستادیم، درست؟ روح و روان ما، شخصیت ما اوصافی متناسب با همون پله رو خواهد داشت. رفتار و شخصیت ما نمود و ظهور بیرونی آنچه هست که در نفس ما روی یک پله اون نردبان میگذره. درک این چهت کنم، رفتار ما، اون چی که ما از بشه شخصیت میذاریم، کاراکتر یا پرسنالیتی، هیچ نیست الا نمود و ظهور بیرونی آنچه که در نفس ما میگذره روی یک پله از اون نردبان. روی این نردبان نفس هم میشه بالا رفت و هم پایین رفت. به عبارت دیگه، نفس هم میتواند پاکتر بشه و هم پلیدتر. هم بهتر بشه و هم بدتر. به ترتیبی که من امشب به تبع عارفان مسلمان خواهم گفت، بهشت و جهنم تجسم عینی مراتب نفسند و این شاید ماحصل آن چیزیست که امشب برای شما خواهم گفت. به همین عبارت کوتاه، بقیه صحبت من بسط و پردازش همین عبارت کوتاه هست. بهشت و جهنم تجسم عینی مراتب نفسند. پله های پایینی این نردبان جهنم هست، پله های بالایی این نردبان بهشت. به یک معنا خواهران و برادران، جهنم و بهشتی که در نهایت زندگانی ما به اون ختم میشه خود ما هستیم. بهشت و جهنم به یک معنا خود ما هستیم. این دو در درون ما قائم میشن، در درون ما صورت میپذیرن. انشاءالله که متشرعین برآشفته نشن. مراد من این نیست که بعد از مرگ قیامتی نخواهد بود، بهشت و جهنمی نخواهد بود. عرض کردم به یک معنا، بله معاد هست، بهشت و جهنم پس از مرگ خواهد بود، اما بهشت و جهنم معنای این جهانی هم داره و این نکته بسیار مهمی است که من امشب میخوام روی اون تأکید کنم. ببینید، بهشت و جهنم به یک معنا در درون خود ما قائم میشن و صورت میپذیرن. به عبارت دیگه نفس ما میتواند صفت جهنمی پیدا کنه و همینطور صفت بهشتی. یعنی ما هم نفس بهشتی داریم و هم نفس جهنمی، یا به تعبیر انگلیسی زبانها We can have either a hellish soul or a heavenly soul. بنابر آموزه‌های دینی ما، جهنم و بهشت پس از قیامت قائم میشن. درست میگم؟ اول قیامت رخ میده و بعدن بهشت و جهنم صورت میپذیرن. را سؤال مقدر اینجاست، حقیقت قیامت چیه؟ What is the truth and the essence of resurrection؟ در قرآن کریم توصیفات خیلی لطیف و ظریفی از قیامت شده، من جمله این که می‌فرماید قیامت یوم تبل السرائر، در سوره طارق آیه 8 آمده. فوق العاده این تعبیر زیباست. یوم تبل السرائر یعنی روزی که نهانی ها و پوشیده ها آشکار میشن. به عبارت دیگه قیامت هنگامه است، لحظه است که پرده ها کنار میرن و آدمی میتواند باطن امور رو هم ببینه. در سوره مبارکه قاف آیات 20 تا 22 با زبان تمثیل و استعاره این معنا برای ما بست بیشتری پیدا کرده. و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، در سور دمیده شود، این است یوم الوعید. سور در زبان فارسی همون شیپور هست که در سربازخانه ها یا در میادین جنگ اون رو به صدا در میارن و هدف از اون شیپور چی هست؟ آماده باش هست، بیدار باش هست. قیامت قبلا با چنین چیزی رخ میده، یعنی گویی پتکی بر آدمی زده میشه و آدمی از خواب غفلت بیدار میشه. یوم الوعید، وعید یعنی روزی که وعده داده شده بود به شما که همون قیامت هست. این رو هم باز در پرانتز عرض کنم که در قرآن کریم نامهای عدیدهی برای قیامت آمده، یکیش همین یوم الوعید هست و همینطور تعبیر زیبای دیگری که در قرآن برای قیامت هست یوم تقابن هست. تقابن در زبان فارسی یعنی آشکار شدن قبن، آشکار شدن زیانکاری، حسرت و دریغ. انشاءالله که برای شما همچین واقعی رخ نداده باشه که بعضی موقع ها آدمی با سرمایش، به ویژه با سرمایه عمرش، یک تجارت ناسبابی میکنه و بعد ناگهان بیدار میشه، یک آه حسرتی میکشه. این دقیقا همون یوم التقابن قرآنی هست. در قرآن کریم یک نکته قابل تأمل دیگه هم آمده و اون این هست که قیامت همواره در روز قائم میشه. دقت کردید شما در قرآن میگیم یوم القیامه، روز قیامت، یوم الوعید، یوم التقابل. دلیلش چی هست؟ به خاطر اینکه روز همواره با نور قرین هست، با روشنایی قرین هست. فقط در نور هست و در روشنایی است که آدمی میتواند امور رو ببینه. اما هیچ وقت در قرآن تعبیر شب قیامت به کار نرفته، چون که در شب تاریکی وجود داره، ظلمت هست. در حقیقت ظلمت و تاریکی حجاب هست، پرده هست که باعث میشه آدمی امور رو نتواند ببینه. خب در سوره قاف به دنبال این که فرمود نفخ فی الصور، در صور دمیده شود و اون یوم الوعید قیامت این هست، بلافاصله می فرماید لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. فوق العاده است این آیه قرآنی. بیگمان از این غافل بودی، یعنی در غفلت بودی، حواست جمع نبود، بیگمان از این غافل بودی، ولی ما پرده را از چشم تو برداشتیم و امروز چشم تو تیزبین است. امروز چشم تو تیزبین است. این جهانی که ما درش زندگی میکنیم بهتر است بگوییم جهان غفلت هاست. اصلا هر روز ما در غفلتیم، هر روز در غفلتیم. بی جهت نبود که مولانا فرمود چند گویی چون قطا برداشتند، که نبود از آنچه می پنداشتند. وقتی که پرده ها کنار رفت، آدمی در میابه امور آنطوری نیست که می پنداشته. این واقعیت زندگی ما هست، درست شد؟ اصلا دنیا در قرآن می دونید یعنی چی؟ دنیا یعنی جایی که آدمی امور رو وارونه می بینه، بدها رو خوب میبینه، خوبها رو بد میبینه. این ماهیت دنیاست. به هر روی حقیقت قیامت در یک کلام رفع حجاب هست، افتادن پرده هاست، آشکار شدن پوشیده ها و پنهانی هاست. برای متوسط آدمیان قیامت بعد از مرگ قائم خواهد شد. چرا؟ چون در این جهان حجاب ها زیادن و از ورای اون حجاب ها آدمی نمیتونه باطن امور رو دریابه. اما برای قلیلی از آدمیان قیامت در همین جهان قائم میشه. برای رسولان الهی، برای عارفان باصل، برای اولیاء خداوند قیامت در همین زندگانی این جهانی قائم میشه. بی جهت نبود که شمس تبریزی فرمود، این عبارت شمس در مقالات آمده، همان انگار که قیامت است و غیب آشکار شده است، والله که غیب آشکار است و پرده برانداخته اند، لیکن پیش آن کس که دیده او باز است. یعنی اون کسانی که چشمان تیزبین پیدا کردن، قیامت در همین جهان برای اونها قائم شده. روزی که حجاب ها کنار رفتند، اون کسی که در درونش جهنم بوده حالا جهنم رو میبینه، و اون کسی هم که در درونش بهشت بوده حالا بهشت رو میبینه. عارفان ما به این نکته فاخر تفتن پیدا کرده بودن که بهشت و جهنم فقط یک خبر از آینده نیست که پیامبران برای ما آورده باشند، بلکه بهشت و جهنم صفت نفس آدمی هم هستند. یعنی نفس میتواند هم بهشتی باشد و هم جهنمی. خب حالا یه پرسش مهم دیگری وجود داره. ما حالا فهمیدیم حقیقت قیامت چی هست، اما حقیقت جهنم و حقیقت بهشت چیست؟ What is the truth and the essence of hell and heaven؟ از قضا قرآن کریم به وضوح و روشنی پاسخ این سوال رو به ما داده. من آدرسش رو هم به شما میدم، سوره مبارکه صاد آیه 64: ان ذالک لحق تخاصم اهل النار. بیگمان تخاصم دوزخیان یک حقیقت هست. تخاصم یعنی چی؟ دشمنی، کینه‌توزی، ستیزه‌گری. می‌فرماید که در جهنم اهل جهنم با هم اونجا هم دعوا دارن، یعنی در جهنم هم گریبان یکدیگر رو ول نمی‌کنن. حقیقت جهنم تخاصم هست، یعنی نزاع. هیزم جهنم همین نزاع ها، کینه ها و دشمنی هاست. و وقتی هم که آتش دشمنی ها فرو نشست، اون وقت بهشت در میرسه. قرآن کریم حقیقت بهشت رو سلام معرفی میکنه. سلام در زبان فارسی یعنی چی؟ صلح، آرامش. و اصلا به نحو بسیار زیباتری قرآن کریم بهشت رو دار سلام مینامه. دار سلام یعنی سرای آرامش، سرای صلح، یا به تعبیر انگلیسی زبانها The Abode of Peace. سوره مبارکه یونس آیه 25 همین معنا آمده: والله یدعو الی دار السلام. خداوند شما را به خانه صلح، به سرای آرامش دعوت میکنه. لذا خواهران و برادران، فکر نکنید جهنم بعد از مرگ فقط قائم میشه. در هر خانه، در هر کامیونیتی، در هر اجتماعی اگر نزاع باشه، کشمکش باشه، تخاصم باشه، شعله ای از جهنم در اونجا وجود داره. و اگر هر جا، در هر خانه، در هر محیطی آرامش باشه، صفا باشه، دوستی باشه، رایحه ای از بهشت در اونجا وجود داره. لذا شما خودتون رو معطل این نکنید که پس از مرگ به بهشت برسید، معطل این نکنید که رایحه بهشت رو پس از مرگ دریابید. در همین جهان هم، در خانه های خودتون، در اجتماع های خودتون میتوانید بهشت رو محقق کنید. و اما اون کسی که درونش پر از تنش هست، پر از کشمکش و نزاع هست، نفس او عین جهنم هست. نفس او جهنمی است. و هر کسی که درونش آرام هست، مصفا و معطر هست، نفس او عین بهشت هست. او نفسی بهشتی داره. پس بنابراین حقیقت جهنم تخاصم هست و حقیقت بهشت صلح. نفس بهشتی نفسی هست که به مرتبه آرامش و صلح رسیده، و در چنین مرتبه ای فرد با خودش و با جهان بیرونی در صلح و آرامش هست و دیگه وجود او نزاع، تخاصم و تنش رو تولید نمی کنه. در قرآن کریم و همینطور در کلام پیشوایان دین پاره ای از اوصاف و نشانه های اهل بهشت آمده که اینها نشانه های نفس بهشتی هم هستند. انشاءالله امشب در این فرصت باقی مانده 6 تا از نشانه های نفس بهشتی رو برای شما ذکر میکنم و توضیح مختصری هم درباره هر کدامشون خواهم داد. با این توضیحات انشاءالله مفهوم نفس بهشتی برای شما وضوح بیشتری پیدا خواهد کرد. این شش تا نشانه میزان خوبی هم هستند که ما برای سنجش نفس خودمون استفاده کنیم، که ما ببینیم کجای کار هستیم، آیا نفس ما بهشتی هست و یا جهنمی. حالا این رو هم بگم انشاءالله که خاطر متشرعین رو مکدر نکنه. خیلی ها هستن که نماز شبشون ترک نمیشه، هر سال سفر حج میرن، هر روز عاشورا شله میپزن، اطعام میکنن، اما اونها نفس جهنمی دارن. و ای بسا کسی که اصلاً مسلمان به معنای عرفی کلمه نیست اما نفس بهشتی داره. خب حالا بپردازیم به اون شش نشانه از نفس بهشتی. البته نفس بهشتی نشانه های فراوان دیگری هم داره و اینجا من هدفم بیان جامع و کامل همه اون نشانه ها نیست، فقط به عنوان مستوره شش تا از اون نشانه ها رو برای شما ذکر میکنم. اولین و بلکه مهمترین نشانه نفس بهشتی سلام هست، همونطور که ذکرش رفت، صلح، آرامش. منتها این آرامش مصنوعی نیست، ساختگی نیست. ببینید یه وقت ما برای درمان تنش، تشویش و استرس خودمون به مسافرت میریم، به سفرهای تفریحی میریم، ورزش میکنیم، باغبانی میکنیم، گلکاری میکنیم، برخی حتی برای آرامش مخدرات و مسکرات به خودشون تزریق میکنن. آرامش مصنوعی گذراست، it is short lived. اما یک وقتی هم آرامش وجودی هست، peace and serenity may be existential. It is tied to our very being, to our existence. یک وقت آرامش از درون آدمی جوشش میکنه. این نوع آرامش آمدنی و رفتنی نیست، چون پاره ای از وجود خود ماست، از درون ما نشأت میگیره. تحصیل آرامش پایدار وجودی در گرو این هست که آدمی به منبع صلح و آرامش متصل بشه. در زبان دینی و عرفانی ما اون منبع خداوند هست. همونطور که می دانید یکی از نامهای زیبای خداوند نام سلام هست، یعنی صلح. خدا چون صلح، God as peace. این تصویر در قرآن کریم هم برای ما ترسیم شده، خدا چون صلح. وقتی که با خدا رفیق شدیم، با خداوند انس پیدا کردیم، از صلح او هم بهره مند خواهیم شد. این همون حقیقتی است که قرآن کریم بر اون انگشت تأکید میذاره. عبارت بسیار مشهوری است در قرآن کریم و مطمئنن همه شما این آیه شریفه را از حفظ دارید، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط با خدا دلها آرام میگیرن. یعنی فقط اگر آدمی با خداوند وصل شد، دل او آرامش حقیقی پیدا میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ببینید ما یک ذکر سوری داریم، همون تسبیح انداختن ها و سبحان الله گفتن ها هست، اما حقیقت ذکر آنگونه که عارفان ما میگویند رفاقت با خداوند هست، انس با خداوند هست. از قضا قرآن کریم به ما خبر میده که بهشت چیزی نیست الا بودن با خداوند، بهشت هیچ نیست الا نزد خدا بودن. شما چیزی رو بیش از این تمنا نکنید. سوره مبارکه قمر آیات 54 و 55 همین معنا آمده، یعنی به وضوح به ما میگوید که بهشت هیچ نیست الا در حضور خدا بودن، نزد خدا بودن. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بیگمان پارسایان در باغها و جولباران به سر میبرند، در جایگاه صدق و راستی به نزد پادشاهی توانا. عبارت کلیدی چی هست؟ به نزد پادشاهی توانا، یعنی خداوند. رشیدالدین ابوالفضل میبودی یکی از مفسران ایرانی قرآن کریم هست، تفسیری داره به نام کشف الاسرار. وقتی که این دعایه شریفه رو میبودی تفسیر میکنه، او هم به تصریح میگوید که بهشت هیچ نیست الا نزد خدا بودن. من عبارتی که میبودی در کشف الاسرار آورده در ذیل این دعایه رو برای شما اینش رو میخونم. این درکیست که عارفان ما از همون دوران اولیه اسلامی داشتن. حالا فکر نکنید که حالا این یه چیز جدید و تأسیس هست و ما حالا تازگی ها فهمیدیم که بهشت یعنی حضور خداوند. از همون دوران اولیه هم درک عارفان ما این بوده که بهشت همان نزد خدا بودن هست. میبودی میگوید ارزش و عزت در بهشت نه به کاخ آن است و نه به مرغ بریان، نه به جوی روان و خیرات انحسان، یعنی زنان زیباروی. چنان که بهای صدف نه به صدف است بلکه به در شاهوار درون صدف است. ارزش سرای آن جهان نه به آن است که در آن خوردنی و آشامیدنی است، بلکه قیمت آن به رقم قرب و منزلتی است که بنده را در نشیمن راستی نزد پادشاه تواناست. چنان که فرماید فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. به عبارت دیگه ارزش بهشت به خوردنی ها و آشامیدنی های رنگارنگ نیست، بلکه نزد خدا بودن هست. حضور خداست که بهشت رو بهشت میکنه، نه اون خوردنی ها و آشامیدنی ها. اون خوردنی ها و آشامیدنی ها در همین جهان هم میتواند برای آدمی تحصیل بشه. برای عارفی مثل مولانا نزد خدا بودن، انس و رفاقت با خدا داشتن بالاترین سوداست، بالاترین تمناست. از مولانا بشنویم. بی خود شده ام لیکن بی خود تر از این خواهم، با چشم تو میگویم من مست چنین خواهم. من تاج نمیخواهم، من تخت نمیخواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی؟ گفتم که همین خواهم. خطاب معشوق میگه، به خداوند میگه، میگه من هیچ تمنایی ندارم الا این که در خدمت تو بر زمین افتاده باشم. حتی وقتی که تو گلوی من رو میگیری، این گلوی من گرفتن این حضور تو هست، این هست که تو به من توجه داری، تو به من عنایت داری. ببینید برای کسی مثل مولانا سختی های روزگار هم خیلی معنادار بوده. این قبض هایی که در سلامت و معیشت می افته بعضی موقع علامت مهر خداوند هست، علامت حضور خداوند و بودن خداوند با ماست. اما برای این که آدمی توفیق رفاقت و همنشینی با خداوند رو پیدا کنه، آدمی باید از جنس خدا بشه، یعنی از جنس پاکی ها. این عبارت قرآنی رو حتما شنیدید، بسیار زیباست، در سوره مبارکه نور آمده. الخبیساتو للخبیسین و طیباتو للطیبین. پلیدان با پلیدان، پاکان با پاکان. خداوند از جنس پاکی هاست، خداوند این پاکی هست. اون کسانی که میخواهند با خداوند انس پیدا کنند، با خداوند رفیق بشن، باید بشند از جنس پاکی ها. این یک قاعده خدشناپذیر در عالم معناست که همواره پاکی ها همدیگر رو جذب می کنن، پلیدی ها هم پلیدی ها رو جذب می کنن. اگه خدایی نکرده شما در مجلسی با ناپاکان نشستید، بدانید که در وجود شما ناپاکی زیاد هست. یعنی تصادفاً آدمی به مجلس ناپاکان نمیره، ناپاکان ناپاکی رو جذب میکنن. فاعتبروا یا اولی الابصار، این درس زندگی ها، اینها قصه نیست، والله اینها ماحصل دیانت ماست، این حرف ها ماحصل دیانت ماست. از همین رو حافظ میگفت: غسل در عشق زدم کهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. آدمی تا پاک نشه امکان رؤیت خداوند رو پیدا نمی کنه. یه عده میگن ما خیلی دنبال خداوند میگردیم پیداش نمی کنیم. آدرس گرفتیم دیگه، چرا پیدا نمی کنن؟ آدم تا از جنس پاکی ها نشه نمیتواند خداوند رو دریابه. اما عارفان ما تعلیم دادن که برای پاک شدن، که یکی از میوه های اون آرامش هست، یکی از میوه های پاکی آرامش هست، آدمی باید دست کم دو کار بکنه. دو کار. اولش این هست که بیماری حسد و فزونخواهی خودش رو درمان کنه. برای اینکه حسد و فزونخواهی مولد نزاع هستن، مولد تخاصم هستن. و دومیش اینه که دلبستگی های خودش رو اصلاح کنه. این واژه دلبستگی در فارسی بسیار زیباست. دلبستگی یعنی چی؟ چیزهایی که دل آدمی بسته به اون هست، چیزهایی که آدمی به اونها تعلق خاطر داره. در قرآن کریم یه تعبیر بسیار لطیفی آمده، دنیا رو که یادتون هست در لسان قرآن یعنی چی؟ حالا متاع دنیا یه تعبیر قرآنیست، متاع دنیا. اگر آدمی میخواد پاک بشه باید قطع تعلق بکنه از متاع دنیا. متاع دنیا رو غالباً ترجمه میکنن به کالای دنیوی، ولی برای ما نمیگن که اصلاً کالای دنیوی یعنی چی. من در یه جمله کوتاه اسارش رو خدمتتون عرض میکنم. متاع دنیا، متاع دنیا هر چیز و هر امری هست که بر سر آن میتوان نزاع کرد. مطلب رو گرفتین؟ متاع دنیا هر چیزی، هر امریست که ما با خودمون و با دیگران میتوانیم دشمنی ببرزیم، عداوت ببرزیم. ممکنه مال باشه، شهرت باشه، مقام باشه، علم باشه، نه اصلا ممکنه خدا باشه، ممکنه دین باشه. شما دیدید بعضی ها رو که چقدر با بر سر دین با هم نزاع میکنن، با هم دعوا میکنن. این میگه خدای من یکیه، اون میگه سه تا هست، و همش با هم نزاع دارن. بله، خداوند هم میتواند تقلیل و تخفیف پیدا کنه به متاع دنیا. دین میتواند تخفیف و تحلیل پیدا کنه به متاع دنیا. و ای وای بر ما که برای غالب ما مسلمان ها دین همون متاع دنیاست. به خاطر همینم اینقدر با هم دعوا میکنیم. این نزاع 1400 ساله بین شیعه و سنی که امروز مثل یک قده سرطانی دوباره عود کرده، همین هست دیگه. وقتی که دین شأن متاع دنیا رو پیدا میکنه. به هر روی، مال، مقام، شهرت، علم، اینها هیچ کدومشون فی نفسه مذموم نیستن و از قضا برای یک زندگی کامیاب خیلی هم خوبن، به شرطی که اینها مرکب آدمی باشند نه سوار بر آدمی، به شرطی که اینها عصای آدمی باشن، نه اینکه آدمی رو زمین گیر کنن. مولانا فرمود چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای ضریر. عصای علم، مال، مقام اگر آلت نزاع و کشمکش شد، زندگی رو جهنم میکنه، زندگی رو جهنم میکنه. برخی به غلط خودشون رو با مدرک، مسکن، مرکب و مقامشون تعریف میکنن. به خاطر همین هست که اینها به جانشون بستن، از اونها نمیتونن فاصله بگیرن. به غلط میپندارن که اینها میتوانن روح اونها رو اشباع کنند و به اونها در زندگی آرامش بدن. این مصیبتی است که همه ما در جهان ماتریالیستی مدرن بهش گرفتاریم. صبح تا شب میخوایم بریم پول بیشتر پیدا کنیم، مقام بالاتری پیدا کنیم، برای اینکه پیس داشته باشیم، آرامش داشته باشیم. این یک آدرس عوضی هست، یک آدرس عوضی هست. اینها اگر مرکب آدمی بودند، اون وقت مایه آرامش خواهند شد. اگر سوار بر آدمی باشند، میشن چی؟ آلت نزاع و عین جهنم. حالا وقتی که آدمی خودش رو از اون بیماری‌های روحی و اون تعلقات به متاع دنیا پاک کرد، در حقیقت ریشه نزاع رو در وجود خودش خشکونده. دیگه هیچ چیز در درون اون نیست که ایجاد تنش بکنه، ایجاد کشمکش بکنه. این همون آرامش وجودی هست که قبلا ذکرش رو کردم. ما چه وقت میتوانیم به آرامش وجودی برسیم؟ وقتی که وجودمون رو از حسد و فزونخواهی پاک کنیم، وقتی که قطع تعلق بکنیم از متاع دنیا، اون وقت آرامش وجودی پیدا میکنیم. یعنی آرامشی که از درون ما جوشش میکنه، یعنی وجود ما آرامش رو تولید میکنه. دیگه شما نمیخواید پول هزینه کنید که آرامش بخرید، آرامش رو وجود شما تولید میکنه. این چنین نفسی خواهران و برادران خانه صلح هست، دار سلام هست، همانی که دو قرآن کریم به ما گفت. یعنی ما میتوانیم در همین زندگی خاکی وجود خودمون و نفس خودمون رو بکنیم دار سلام، خانه صلح. حالا شاید اون بیت مشهور در مثنوی شریف رو بهتر بتونیم هضمش کنیم، اونجا که مولانا فرمود من که صلحم دایما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. مولانا خودش رو صلح مینامه، حتی نمیگه به صلح رسیدم، میگه من صلحم. اون کسی که نفسش بهشتی بشه، نه تنها آرامش پیدا میکنه، نه تنها با جهان بیرونی در صلح و آرامش خواهد بود، بلکه هر جا که رفت و نشست، بهشت همون جاست، بهشت همون جاست. مولانا فرمود تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد، هر جا که نشینم چو فردوس برین شد. ببینید شما اگر میخواهید جهدی بکنید، جهادی بکنید و توفیقی پیدا کنید، بروید کسانی رو پیدا کنید که نفس بهشتی دارن، در خدمت اونها که نشستید در بهشت هستید. هر جا که نشینم چو فردوس برین شد. بی جهت نبود که مؤمنان بختیار مسلمان اولیه در محضر رسول خدا که بودند در بهشت بودند. مولانا در محضر شمس تبریزی که بود در بهشت بود. هر کسی که نفس بهشتی داره، هر جا که رفت بهشت رو هم با خودش میبره. و اما نشانه دوم نفس بهشتی، استقنا یا سیرچشمی. اهل بهشت چشم و دلشون گرسنه نیست، سیر هست. قرآن کریم میدانید که با رنگ‌های این جهانی بهشت و جهنم رو برای ما تصویر میکنه. من میخوام الان توضیح بدم که چرا یکی از اوصاف اهل بهشت سیرچشمی هست. تصویر بهشت در قرآن کریم چی هست؟ باقی است که در اون رودخانه های جریان داره که هیچ وقت نمیخشکن، انواع میوه ها، خوراکی ها و نوشیدنی هایی که مانندشون در این جهان نیست، کاسه های زرین، لباس های حریر، دستبند های طلا و مروارید، حوریان، غلمان. ما این چیزها رو با چه کسانی اسوشیت میکنیم؟ چه کسانی از این امور برخوردارند در روی کره زمین؟ ثروتمندان، درست میگم؟ آدم های ثروتمند، یعنی کسانی که هر چه دلشان بخواد و هر چه آرزو کنند میتوانند داشته باشند. میدونستید که از قضا قرآن کریم درباره اهل بهشت دقیقا همینو میگه. سوره مبارکه فرقان آیه 16، لهم فیها ما یشاؤون، در بهشت هر چه طلب کنند آماده است. در بهشت هر چه طلب کنند آماده است. و بعد یک توصیف فوق العاده ای از نفس بهشتیان قرآن کریم برای ما داره. سوره مبارکه زخرف آیه 71، به باور من این زیباترین توصیف از اهل بهشت در قرآن کریم هست. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، در بهشت هر آن چه نفس آرزو کند و چشم تمنا کند حاضر هست. در بهشت هر آن چه نفس آرزو کند و هر چه چشم تمنا کند حاضر هست. طبرسی یکی از مفسران مشهور قرآن کریم هست، شیعه و ایرانی تبار بود، در قرن 6 هجری زندگی میکرد. کتاب تفسیری مشهوری داره به نام مجمع البیان. در اونجا طبرسی میگوید که اگر تمامی خلایق جمع بشن و بخواهند نعمتهای بهشتی رو فهرست کنن، نمیتونن وصفی پیدا کنن که در این عبارت کوتاه قرآنی نیامده باشه. و حرف حق همین هست که طبرسی میگوید، هر آن چه چشم تمنا کند در اختیارش هست. یعنی چی؟ یعنی چشم بهشتی گرسنه نیست، سیر هست. چشم سیر هست. اهل بهشت مستغنی‌اند، یعنی بی نیاز. ببینید، توانگری گاهی در بیرون هست، یعنی آدمی گاهی در بیرون ثروتمند هست. یعنی ممکنه در کاخ زندگی کنه، مال فراوان داشته باشه، ماشین و وسایل زندگی لوکس داشته باشه، خدم و حشم فراوان داشته باشه، اما گاهی هم توانگری در درون هست. گاهی گنج در بیرون ماست و گاهی گنج در درون ماست. همانی که مولانا فرمود، مخزن او دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. گنج حقیقی این هست که آدمی از درون احساس بی‌نیازی و توانگری بکنه. بسیارند آدم‌هایی که در بیرون ثروتمند هستند اما در درون فقیرند. وقتی که لب به سخن باز می‌کنند، فقر اونها آشکار میشه. فقر در سیرت و در شخصیت اونها موج میزنه. لذا ثروت حقیقی، گنج حقیقی آنیست که در درون آدمی باشه. ثروت حقیقی بنابر رأی عارفان ما باید آدمی رو از دو چیز رها کنه. آدرسش همین هست. شما میخواید بدونید چه وقت ثروتمند حقیقی هستید، باید این دو چیز رو داشته باشید. ثروت حقیقی آدمی رو از دو چیز رها میکنه. اول از گرسنگی هست، درست میگم؟ دیگه آدمی گرسنه نیست. دومی این هست که آدمی رو از حرص و طمع باید آزاد کنه. اگر کسی میلیاردها پول داشته باشه اما هنوز چشمش به مال دیگران هست، حریص هست به آنچه دیگران دارن، علامت این هست که او هنوز نیازمند هست و آدم نیازمند فقیر هست. نفس بهشتی از درون احساس بی‌نیازی میکنه، چون پر هست، چون فربه هست. از چه چیزی؟ نفس بهشتی از چه چیزی پر هست که احساس استغنا و بی‌نیازی میکنه؟ پاسخ رو مولا علی در نهج البلاغه به ما داده. امام علی فرمود: عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونهی فی اعینهم. در نفس پارسایان خداوند چنان بزرگ است که هر چه غیر اوست در چشمانشان کوچک می نماید. خداوند در دل پارسایان و در دل بهشتیان چنان با عظمت نشسته که هیچ چیز دیگر در دیدگان اونها بزرگ نیست. نفس بهشتی چون از خدا پر هست، بی نیاز هست، از همین رو آرامش داره، چون دیگه گرسنه نیست، حریص نیست به آنچه که دیگران دارن و به خاطرش با دیگران به نزاع و تخاصم برخیزه. اجازه بدید این جمله رو من حالا به زبان انگلیسی بگم برای جوانترهایی که در مجلس هستند و احتمالاً این صحبت ها در جان اونها بهتر می نشینه. Greed might very well give you the whole world. Greed might very well give you the world, but it will never give you peace and serenity. If you wish to have peace at heart, if you ever wish to attain peace in life, you have to let go of your greed. این حکمت بلیغی است که عارفان ما به ما تعلیم دادن. خب این دو تا از نشانه های اهل بهشت بود. چهار تا از نشانه های اهل بهشت رو هم امام صادق به ما معرفی کرده که اینها نشانه های نفس بهشتی هم هستن. امام صادق فرمود: ان لاهل الجنه اربع علامات. اهل بهشت چهار علامت دارن: وجه منبسط، روی گشاده، و لسان لطیف، زبانی نرم، و قلب رحیم، دل مهربان، و ید مؤتیه، دست دهنده و سخاوتمند. اجازه بدید در این باره این چهارتا هم قدری توضیح بدم. سومین علامت نفس بهشتی وجه منبسط، این روی گشاده. گشاده رویی یعنی متبسم بودن، عبوس و درهم نبودن، ترش رو و اخمو نبودن. ببینید گشاده رویی در خلع شکل نمیگیره، بلکه از یک درون گشاده یا به تعبیر شمس تبریزی از یک گشادن درون نشأت میگیره، از یک نفس منبسط. یک نکته خیلی قابل تأمل در قرآن کریم وجود داره و اون این که در قرآن هیچ اشاره‌ای به وسعت جهنم نشده، اما وسعت بهشت برای ما توصیف شده. در سوره مبارکه آل عمران آیه 64، آیه 133 آمده: جنت ارضها السماوات و الارض. پهنای بهشت هم چند پهنای آسمان‌ها و زمین هست، یعنی همه عالم. آسمان‌ها و زمین یعنی همه عالم. وقتی که نفس بهشتی شد، فراخ و گشاده میشه. یعنی چی؟ یعنی ظرفیت نفس بالا میره. وقتی که ظرفیت نفس بالا رفت، آدمی تحملش بیشتر میشه، صبرش بیشتر میشه، تساهل و مدارای او، تالرنس او بیشتر میشه. تعبیری که قرآن کریم برای انبساط درون به کار میبره شرح صدر هست و از قضا ما اصلا در قرآن کریم یک سوره کوتاهی هم داریم که سوره شر هست. این سوره در توصیف احوالات مبارک رسول اکرم هست. علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو فراخ و گشاده نکردیم؟ ببینید رسالت و نبوت بدون شرح صدر امکان پذیر نیست. امکان نداره کسی انبساط درون پیدا نکرده باشه و بتواند رسالتی داشته باشه، چون این نفس منبسط هست، این شرح صدر هست که به رسول امکان میده که زود جوش نیاره وقتی که نامرادی دید، نامردمی دید، از کوره به در نره. در دفتر ششم مثنوی مولانا حکایتی از موسی آورده که درباره همین انبساط درونی هست. مولانا میگوید که موسی قبل از رسالت چوپانی میکرد. روزی یکی از گوسفندان موسی از گلش فرار کرد. موسی برای مدتی دنبال گوسفند میدوید تا عاقبت به گوسفند رسید، چون که گوسفند ایستاد از فرط خستگی. موسی به جای این که خشمگین بشه و گوسفند رو زیر لگد بگیره و تنبیه بکنه، گوسفند رو در آغوش خودش گرفت. نیم ذره تیرگی و خشم نی، غیر مهر و رحم و آب چشم نی. موسی ذره خشمگین نشد، جز اظهار محبت به گوسفند، جز اشک دلسوزی هیچ کاری نکرد. گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود. موسی به گوسفند گفت گیرم تو با من بر سر مهر نیستی، بر من رحم نمی کنی، تو چرا به خودت رحم نکردی؟ نگفتی که ممکن بود در تنهایی گرفتار دد و گرگ بشی و اونها تو رو پاره کنن؟ با ملائک گفت یزدان آن زمان، که نبوت را همی زیبت فلان. در همون حال خداوند به فرشتگان گفت که لباس نبوت برازنده قامت موسی است. او که اینقدر شرح صدر داره، حتی نسبت به یک گوسفند اینقدر مهربان هست، علامت این هست که او آماده رسالت هست. انبساط درون معناش همین هست. انبساط درون جلوه های متعددی داره. یکی از جلوه های انبساط درون، انبساط چهره هست. وجه منبسط، گشاد رویی، خوش رویی، تبسم. شما همگی فکر میکنم مجسمه های بودا رو دیدید. این رو خواهم به شما بگم که مطلب برای شما قدری ملموستر بشه. همه مجسمه های بودا رو شما اگه نگاه کنید، او آرام نشسته، لبخندی هم بر لب داره. بودا وقتی که به حقیقت رسید، به وصال رسید، به نیروانا رسید، نیروانای بوداییان هیچ نیست الا نفس بهشتی ما مسلمانان. اگر شما میخواید قرینه نیروانا رو در الهیات و عرفان ما مسلمانها پیدا کنید، همون نفس بهشتی هست که الان ذکرش در مجلس ماست. بودا هم وقتی به نیروانا رسید، هم آرامش وجودی پیدا کرد و هم لبخندی بر لبان او نشست که حکایت از انبساط درونی او میکرد. لذا درون وقتی که منبسط شد، به دنبالش چهره و وجه هم منبسط میشه، یعنی آدمی گشاد رو میشه. چهارمین وصف و علامت نفس بهشتی، لسان لطیف، زبان نرم. زبان آینه درون هست، آنچه که در درون و در دل آدمی میگذره رو منعکس میکنه. نرمی زبان علامت نرمی و همواری درون هست، خبر از آرامش درونی فرد میاره. ببینید اون کسی که درونش پر از تنش هست، این تنش در زبان او هم ظاهر خواهد شد، به صورت درشتگویی، پرخاشگری، فحاشی، زبان نیشدار و گزنده. لذا زبان ناهموار علامت درون ناهموار هست. برعکسش نفس بهشتی آرام هست، یا به تعبیر زیبای قرآن کریم سکینه داره، و این آرامش در زبان صاحبش هم ظاهر میشه به صورتهای گوناگون، به صورتهای گوناگون. من چند تا از جلوه های لسان لطیف رو از قرآن کریم برای شما میارم. یکی از جلوه هاش در سوره مبارکه فرقان آیه 63 آمده، درباره عباد الرحمن میفرماید: و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هنگامی که جاهلان عباد الرحمن رو خطاب میکنند، آنها پاسخ میدهند سلام بر شما، peace be unto you. به عبارت دیگه بهشت در زبان اونها جلوه‌گر هست، بهشت در زبان اونها آشکار هست. یعنی اونها جهل رو با جهل پاسخ نمیدن، چون ظرفیت فراخ روحی پیدا کردن همواره زشتی رو با زیبایی جبران میکنن. رسول اکرم با کسانی که دعوت او رو نمیپذیرفتن، روی آیین خودشون مصر بودن، با چه زبانی سخن میگفت؟ و جادلهم باللتی هی احسن، با زبانی نرم و آرام با اونها گفتگو میکرد، حکیمانه با اونها حرف میزد، نه با یک زبانی درشت، نه با پرخاشگری. و همینطور وقتی که خداوند موسی و هارون رو به سوی فرعون فرستاد که طغیان کرده بود، موسی با چه زبانی با فرعون سخن میگفت؟ فقولا له قولا لینا، با زبانی نرم با فرعون سخن بگویید، لعله یتذکر، بلکه پند بگیره. لذا وقتی که نفس آدمی هموار شد، آرام شد، به تبعش زبان او هم آرام خواهد شد. از همین روز که در توصیف اهل بهشت قرآن کریم می‌فرماید: لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. در بهشت سخن بیهوده و گناه آلود نمی‌شنوند مگر سخنی که سلاما سلاما. از کوزه همان برون تراود که در اوست. وقتی که نفس بهشتی شد، دار سلام شد، آن وقت بر زبان هم چیزی جز سلامن سلاما نخواهد رفت. خب من 5-6 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. دو تا وصف دیگه از نفس بهشتی مونده که من فقط به اختصار میتونم توضیح کوچکی بدم و دفتر سخن رو ببندم. شرح بیشتر اون بمانه برای یک مجلس دیگه. پنجمین علامت نفس بهشتی، قلب رحیم، دل مهربان. نفس بهشتی رحیم هست، یعنی مهربان هست، با محبت هست. رحیم همونطور که می دانید یکی از نامهای زیبای خداوند هست. خدا چون محبت، God as love. آن دلی که رحیم و مهربان هست خانه خداست، خانه خداست. این همون حکمتی است که مولانا در ذیل حکایت حضرفتن با یزید به ما تعلیم میده. اون حکایت یارتون هست؟ با یزید داشت به حج میرفت، یک پیر واصلی رو دید که به او گفت به کجا میری؟ گفت به سفر حج. گفت چقدر پول با خودت داری؟ گفت 200 درم نقره دارم. گفت اون 200 درم نقره رو به من بده، 7 بار دور من بگرد و اون رو از طواف حج بهتر بشمار. تا بکردان خانه را در دی نرفت، وندر این خانه به جز آن حی نرفت. روز خدا یک بار در دل من رفت و هیچگاه دیگه از اون دل خارج نشد. دل چه وقت میتواند پذیرای خدای رحیم بشه؟ یعنی خدا چون محبت در اون خانه کنه. ببینید مخالف محبت عداوت هست دیگه، درست؟ یعنی تخاصم، یعنی دشمنی. دل رو باید شستشو کرد و از دشمنی پاک کرد، و وقتی که اون دل پاک شد خداوند در اون دل به وصف رحیم خاره میکنه. حیفم میاد این آیه زیبا رو از قرآن کریم الان برای شما نگم که این معنا برای شما واضح‌تر بشه. و سقاهم ربهم شراباً طهورا، در بهشت خداوند شرابی طهور به بهشتیان می نوشاند، یعنی خداوند به وصف ساقی در بهشت تجلی میکنه. طهور یعنی پاک و پاک کننده. سوال اینجاست این شراب الهی چه چیزی رو پاک میکنه، چه چیزی رو میشوید؟ همه تیرگی ها و پلیدی های آدمی رو، من جمله قل رو. قل یکی از توصیفات قرآنی است. و نزعنا ما فی صدورهم من قل، درباره اهل بهشت میفرماید ما هر گونه قل را از دلهای بهشتیان بیرون میکشیم. قل دو تا معنا داره، یعنی یک معناش یعنی حسد و تلخی یا بیدرنس، و دومیش یعنی کینه و دشمنی نهانی، هیدن انمیتی. درست؟ خداوند میفرماید ما قل رو از دل بهشتیان بیرون میکشیم. هرچه نفس آدمی از قل و پلیدی پاکتر بشه ظرفیت بیشتری برای جذب پاکی ها پیدا میکنه، به ویژه خداوندی که رحیم هست. درست شد؟ به ویژه خداوندی که رحیم هست، یعنی اون دل ظرفیت فراخی برای مهر و محبت پیدا میکنه. نفس بهشتی خواهران و برادران ظرفیت بی‌نهایتی برای مهرورزی داره، نه فقط مهرورزی با خیشان، همکیشان و هم میهنان، بلکه محبت نسبت به همگان. قلب رحیم که امام صادق گفت یکی از ویژگی های نفس بهشتی و بهشتی ها هست، معنیش همین هست. یعنی وقتی که آدمی نفسش این ظرفیت رو پیدا میکنه که همگان رو دوست بداره و نه فقط خودی ها رو. یکی از عارفان واصل ما شیخ ابوالحسن خرقانی بود که نفس بهشتی پیدا کرده بود. این عبارت از اون نقل شده که شیخ ابوالحسن فرمود این عبارت رو بر سردر خانقاهش بنویسن. این عبارت وصف الحال کسانی است که قلب رحیم دارن. هر کس در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش نپرسید، چه آن کس که در درگاه حق به جان ارزد البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. وقتی که آدمی نفس بهشتی پیدا کرد قلبش رحیم میشه و مثل شیخ ابوالحسن میگوید و زندگی میکنه. ششمین وصف نفس بهشتی، ششمین علامت نفس بهشتی، یدون معتیه، دست دهنده، دست عطا کننده. نفس بهشتی معتی هست، عطا کننده. میدونید که معتی یکی از نامهای زیبای خداوند هست. در دعای زیبای جوشن هم این وصف خداوند آمده، اللهم اسألک باسمک یا مکرم یا مطعم یا منعم یا معتی. معتی نقیض بخیل هست، یعنی خسیس، کسی که نم پس نمیده، گویی مالش به جانش بسته. نفس بهشتی خواهران و برادران نام معتی خداوند رو ظاهر میکنه، یعنی خداوند به وصف معتی در اون نفس تجلی پیدا میکنه. در حقیقت چنین نفسی دست دهنده و بخشنده خداوند در این جهان هست. عطار در تذکرة الاولیا این حدیث قدسی رو آورده، او فرمود چون بنده ای را دوست گیرم، مرادش خداوند هست، که می‌فرماید چون بنده ای را دوست گیرم من که خداوندم گوش او باشم تا به من شنود و چشم او باشم تا به من بیند و زبان او باشم تا به من گوید و دست او باشم تا به من گیرد. معنی حرف چیه؟ حکیمان ما گفتن که خداوند در این عالم با اسباب عمل میکنه، با اسباب به مقاصدش میرسه، درست؟ وقتی که میخواد مردم رو هدایت کنه خداوند رسولان رو میفرسته، یعنی رسولان در حقیقت آلت فعل خداوند در این عالم هستند. رسولان در حقیقت نام هادی خداوند رو ظاهر می کنند، نام هادی خداوند رو متجلی می کنند. و همینطور وقت که خداوند می خواد از کسی دستگیری کنه، خودش که از عرش بر فرش نمیاد لقمه نان در دهان کسی بذاره، درست؟ کسی رو مأمور می کنه تا از اون سائل دستگیری کنه. یعنی در حقیقت اون کسانی که از سائلین دستگیری می کنند نام معطی خداوند رو ظاهر می کنند. اونها در حقیقت دست دهنده و دست بخشنده و دست سخاوتمند خداوند در این عالم هستند. سخن رو به اتمام می برم با گفته دیگری از عارف واصل ما شیخ ابوالحسن خرقانی درباره کسانی که نفس بهشتی دارن و ید معطی خداوند در این عالم هستند. شیخ ابوالحسن فرمود: عالم بامداد برخیزد طلب زیادتی علم کند و زاهد طلب زیادتی زهد کند و ابوالحسن در بند آن بود که سروری به دل برادری رساند. درس زندگی ها، شما صبح که از خواب بلند میشید What is your motivation to get out of bed and go outside? What is your motivation? یک عده موتیویشنشون اینه که برن علم بیشتری پیدا کنن. خب شما با اون علمت میخوای چه کار کنی؟ میخوای در بازار علمت رو به حراج بذاری، پول بیشتری بگیری؟ یک عده‌ای میخوان برن با وقتشون زهد بیشتری پیدا کنن. خب با این زهدت میخوای چه کار کنی؟ خلوت بگیری؟ یا حالایی که نفس زاهد پیدا کردی میخوای بری جهان رو آباد کنی برای مردم؟ شیخ ابوالحسن میگوید که من بزرگترین تمنایی دارم، انگیزه من در خروج از بستر چی هست؟ که سروری به دل برادری برسانم. صبح که میام از منزل بیرون جرهی از کار فروبسته کسی باز کنم، لبخندی بر لب کسی بنشانم و سروری به دل کسی برسانم. به هر حال سخن گفتن از بهشت و نفس بهشتی تمامی نداره، چون بسیار شیرین هست، اما چه کنیم که باید دفتر سخن رو ببندیم چون نزدیک افطار و اذان مغرب هست. از خداوند برای همه شما عزیزان در این ماه عزیز و در زندگانی این جهانی برخوردار شدن از نفس بهشتی رو آرزو میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.